الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما در تعریف یک علم به دنبال رسم اون علم هستیم تا محدوده اون علم را از سایر دانش‌ها جدا کنیم و گفتیم علارغم اینکه مرحوم سید مرتضی در ذریعه و شیخ طوسی در عده تعریف بسیار دقیقی از اصول فقه ارائه کردند، اما تعریف قرن‌ها مورد غفلت قرار گرفت و پس از قرن‌ها تعریف دیگری توسط مرحوم میرزای قمی مطرح شد که در واقع اون مورد توجه واقع شد. تعریف مرحوم میرزای قمی این بود که اصول قواعد کلی است که برای استنباط حکم شرعی آماده شدن. بر تعریف مرحوم میرزا دو اشکال اساسی وارد شد، یکی این که این تعریف جامع نیست و دوم این که این تعریف مانع نیست. نسبت به جامع نبودن فرمودند که این تعریف اصول عملیه عقلیه رو در بر نمیگیره، چون اونها مفادشون حکم شرعی نیست، بلکه اصول عملیه شرعیه رو هم در بر نمیگیره، چون اونها هم مفادشون حکم شرعی واقعی نیست، بلکه امارات رو هم بنابر بعضی مبانی در بر نمیگیره، مثل مبنای مرحوم شیخ که حجیت امارات رو جعل حکم مماثل میدونه و در اون گونه موارد حکم واقعی در واقع به دست نمیاد. بر اساس اشکالاتی که در تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد میشد، مرحوم آخوند تعریف دیگری رو ارائه کردن. تعریف مرحوم آخوند برای رفع معضلاتی بود که بر تعریف مرحوم میرزا وارد میشد. مرحوم آخوند فرمودن علم اصول صناعتی است که به کمک اون قواعدی دانسته می شود که امکان دارد در طریق استنباط قرار بگیرند یا در مقام عمل ما به اونها منتهی بشیم. در واقع با ضمیمه کردن عبارت یا در مقام عمل به اونها منتهی بشیم، مرحوم آخوند می‌خواستند اصول عملیه رو داخل تعریف علم اصول کنند. دو اشکال بر مرحوم آخوند شد، یکی این که صناعتون یعرف و بها، یعنی به سبب اون صناعت، معناش این می‌شود که علم اصول خود قواعد نیست بلکه مقدمه و مبادی این قواعده. پاسخ دادیم که ممکنه با به معنای فی باشه و این مشکل حل بشه. اشکال دومی که بر مرحوم آخوند شد که این اشکال مهمتر از اشکال اوله، این است که اصلا شما جامعی برای علم اصول معرفی نکردید. با یک او دو دسته قضایا رو به یکدیگر مرتبط کردید که بین این دو دسته اونجوری که شما تعریف دارید میکنید جامعی وجود نداره. و اگر ما بتوانیم هر چند دسته ای از قواعد رو با یک او به هم ضمیمه کنیم و اسمش یک علم بگذاریم، دیگه هیچ مرزی برای علوم نسبت به یک دیگر نخواهد بود و این تعریف شما بیشتر از این که تعریف علم اصول باشه و علم اصول رو به عنوان یک علم معرفی کنه، تثبیت اشکالیش که فاضل اردکانی کرده که اصلا علم اصول یک علم نیست، مجموعه ایست از دانش‌ها که همه اونها رو فقیه بهش نیاز داشته در یک جا جمع شده، در حالی که تلقی عمومی علمای اصول این بوده و هست که علم اصول یک علم مستقل دارای معیارهای خاص خودشه. به همین دلیل تعریف مرحوم شیخ تعریف مرحوم آخوند کنار گذاشته شده و به این تعریف چندان هم توجه نشد و تعریف مرحوم میرزا بیشتر مورد توجه قرار گرفت. البته برای رفع اشکال تعریف مرحوم میرزا، همونطوری که اشاره کردیم، در واقع علمای اصول آمدند و در تعریف میرزا دو تا توسعه قرار دادند. یک توسعه‌ای که در تعریف میرزا انجام شد این بود که آمدن کلمه استنباط رو به معنای تحصیل حجت گرفتن، نه به معنای خصوص در واقع کشف، و حکم رو هم در عبارت مرحوم میرزا به معنای اعم از حکم ظاهری و حکم واقعی تفسیر کردن. در نتیجه با این اصلاحات تعریف مرحوم میرزا شامل اصول عملیه شرعی و شامل امارات شد، اما اصول عملیه عقلی رو همچنان در بر نمیگیره این تعریف، که این اشکال همچنان بر این تعریف باقی میمونه. اشکال دیگری که در تعریف مرحوم میرزا وارد شد این بود که این تعریف مانع نیست. حالا اشکال که تا اینجا بود این بود که جامع نیست. اشکال دوم همونطوری که در ابتدا اشاره کردیم، دو تا اشکال اساسی، اشکال دوم این بود که این تعریف مانع نیست. چرا مانع نیست؟ گفتن این تعریف القواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه شامل قواعد فقهی هم می شود، در حالی که قواعد فقهی خارج از دایره مسائل اصولی است. اشاره کردم با جلسه قبل که برخی کتاب‌های گذشته این توهم را احیانا ممکنه به ذهن بیاره که مرزی بین قواعد فقهی و مسائل اصولی نیست، چون کسانی مثل شهید اول در کتاب القواعد والفوائد، شهید ثانی در تمهید القواعد و حتی مرحوم نراقی در اوائد الایام بین قواعد فقهی و مسائل اصولی جمع کردند. برخی قواعد فقهی و برخی مسائل اصولی رو در یک جا آوردن. اما در مقابل این تلقی که احیاناً از چنین نوشته‌هایی برمیاد، اکثریت قریب به اتفاق فقها و اصولیین اصرار دارند که قواعد فقهی رو از مسائل اصولی جدا کنند و تأکید دارند که قواعد فقهی داخل علم اصول نیستند. به همین دلیل در مقام پاسخ به این اشکال راه حل‌هایی ارائه شده که همونطور که جلسه قبل با اشاره کردیم 11 راه حل مختلف ارائه شده که ما به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد. یکی از اون راه حل‌ها راه حلی است که صاحب فصول رضوان الله علیه مطرح می‌کنه. ایشون می‌فرماد قواعد فقهی خارج از تعریفند، یعنی تعریف میرزای قمی. توجه دارید که تعریف کلاسیکی که مورد توجه علمای اصول بوده همون تعریف مرحوم میرزای قمی است، القواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه. مرحوم صاحب فصول میفرمایند قواعد فقهی از این تعریف خارجه. چرا؟ چون قواعد فقهی غرض از این قواعد استنباط احکام شرعی نیست، بلکه خود این قواعد غرض هستند، نه اینکه ما بخواهیم از اونها چیزی رو استنباط کنیم. مثلا یکی از قواعد فقهی که همه ما با اون آشنا هستیم قاعده طهارت. قاعده طهارت مفادش این است که هر چرا که شما شک دارید در پاک بودن اون محکوم به طهارت و پاکی است. مرحوم صاحب فصول می فرماید در این قاعده غرض خود قاعده است، که در واقع حکم به طهارت چیزی است که مشکوک و طهارت است، در حالی که در قواعد اصولی، در مسائل اصولی غرض خود مسئله نیست. اون مسئله به کار میاد تا ما به کمک اون یک حکم شرعی رو استنباط کنیم. مثلا ما توی بحث الفاظ میگیم امر ظاهر در وجوبه. اینکه امر ظاهر در وجوبه خودش هیچ حکم شرعی نیست، اما به کمک این ما میتوانیم در جایی که در شریعت امری وارد شده وجوب رو به دست بیاریم. مثلا وقتی شارع فرمود اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، ما میگیم اقیم صلات امر است، امر ظاهر در وجوبه، بنابراین این نماز نماز واجبه. این وجوبی که اینجا ما به دست میاریم که حکم شرعی است، در واقع به کمک قاعده ظهور امر در وجوب به دست میاد. پس فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی در این است که در قواعد فقهی خود قاعده غرض است برای ما، در حالی که در مسائل اصولی خود قاعده غرض و هدف ما نیست، ما از اون قاعده میخوایم استفاده کنیم تا یک حکم شرعی رو استنباط کنیم. مرحوم محقق رشتی که میدونید از همدوره ها و همدرس های مرحوم شیخ انصاری و بعد در مرحله بعد از شاگردان مرحوم شیخ انصاری است، اشکال میکنه بر فرمایش مرحوم صاحب فصول. میگوید قواعد فقهی برخیشون در شبهات موضوعی تطبیق میشن، برخی هم در شبهات موضوعی به کار میرن هم در شبهات حکمیه. اونجایی که در شبهه موضوعی ما یک قاعده فقهی رو به کار میبریم، مرحوم محقق رشتی میفرمایند فرمایش صاحب فصول درسته. وقتی مثلا من شک دارم این فرشی که اینجا افتاده آیا نجس است یا نه، و فرض این که من حالت سابقه اون رو نمیدانم، اینجا میگم من چون شک دارم که این فرش نجس است یا نه، قاعده طهارت جاری میشه و قاعده طهارت حکم میکنه به طهارت این فرش. مرحوم محقق رشتی میفرمایند اینجا فرمایش صاحب فصول درسته، ما میخوایم با قاعده طهارت طهارت همین فرش رو نتیجه بگیریم، برای ما غرض همینه، حکم شرعی نمیخوایم با این استنباط کنیم. اما در برخی موارد قواعد فقهی در شبهات حکمیه به کار میرن، اونجا به نظر میرسه که قاعده فقهی کار کردش با قواعد اصولی یکیست. مثلا همین قاعده اصالت و طهارت، قاعده‌ای که اشاره کردیم، بنابر این که در شبهات حکمی جاری باشه که بسیاری از فقها و اصولی ها قائلند که قاعده طهارت هم در شبهات موضوعی جاری میشه هم در شبهات حکمیه، در مواردی که در شبهه حکمیه به کار میره، خب ظاهر شبیه همون قاعده است که مثلا امر ظاهر در وجوبه، خیلی شبیه اون میشه. چطور؟ مثلا شما فرض کنید ما در مباحث فقهی بحث میکنیم که وقتی یک آبی به واسطه یه نجسی تغییر پیدا بکنه، یکی از اوصاف سگانش، رنگ، بو یا طعمش، این نجس میشه. و تو اونجا تو مباحث فقهی باز توضیح میدیم با توجه به وجود ادله که اگر این آب نجس شده متصل بشود به یک آب معتصمی، مثلا یک آب کر، و زوال تغییرش بشود، یعنی این بو یا رنگ یا طعمی که تغییر کرده عوض بشه، دوباره از دست بده این بو یا رنگ یا این طعم رو، این آب پاکه. اینا رو میدونیم. اما سوال اینه که اگر این آبی که نجس شده، یعنی رنگ یا بو یا طعمش تغییر کرده، خودش معتصم باشه، مثلا آب کریست که حالا رنگ یا بو یا طعمش در اثر نجس تغییر کرده، خب این نجسه، و بعد زوال تغییرش بشود من قبل نفسه، نه به اتصال به یک کری، خود به خود در اثر گذشت زمان رنگش یا بوش یا طعمش تغییر بکنه. خب ما یک سوال کلی داریم نه یک شبهه موضوعی. سوال این است که آیا آبی که یکی از اوصاف سگانش به واسطه نجاست تغییر کرده و نجس شده، اگر زوال تغییر شد من قبل نفسه، آیا پاک است یا نه؟ حالا یه وقت ما میریم به ادله مراجعه میکنیم، دلیلی پیدا میکنیم بر پاک بودنش، یا به ادله مراجعه میکنیم دلیلی پیدا میکنیم بر نجس بودنش، اون هیچ. اما اگر نتوانستیم دلیلی بر پاک بودن یا نجس بودن پیدا کنیم، بنابر این که قاعده طهارت در شبهات حکمیه جاری بشه، ما میتونیم به قاعده طهارت تمسک کنیم، بگیم ما نمیدونیم این آب که نجس بود چون تغییر پیدا کرده بود، الان زوال تغییر شده من قبل نفسه، نمیدونیم که آیا این آب نجس است یا پاک، چون نمیدونیم، اصالت و طهارت جاری میکنیم میگیم پاکه. این بحث یعنی حکم به طهارت آبی که زوال تغییر شده از من قبل نفسه، خب شبیه اون بحث میشه که اقم الصلاتی وارد شده، ما میگیم امر ظاهر در وجوبه، بنابراین دلالت میکند اقم الصلات بر وجوب صلات. یعنی همونطور که در اونجا قاعده ظهور امر در وجوب به ما کمک میکنه تا وجوب نماز رو از اقم الصلات استنباط کنی، اینجا هم قاعده طهارت به ما کمک میکنه تا طهارت آبی رو که تغییر پیدا کرده و زوال تغییرش شده من قبل نفسه به دست بیاریم. پس به نظر میرسه در شبهات حکمیه قواعد فقهیه خودشون محط نظر و غرض نیستند، بلکه برای استنباط حکم به کار میرن و غرض اون حکمی است که از اینها استنباط میشه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه برای فرق بین قواعد فقهی و قواعد اصولی یک بیان دیگری دارند. می‌فرمایند قاعده اصولی است که به کارگیری اون قاعده اختصاص به مجتهدین داره و اشخاص غیر مجتهد نمی توانند اون قاعده رو تطبیق کنند. اما قواعد فقهی قواعدی هستند که هم مجتهدان و هم مقلدان از اونها بهره می برند و در تطبیق از اونها استفاده می کنند. مثلا همین قاعده امر ظاهر در وجوب است، یک مقلد نمیتونه بگه اقم الصلات امر ظاهر در وجوبه پس نماز واجبه. چرا؟ چون ممکنه ادله معارض دیگری وجود داشته باشه که با کمک اون ادله معلوم بشه که اینجا امر وجوب نداره. نمیتونه یک مقلد از قاعده ظهور امر در وجوب استفاده بکنه. این استفاده کار کسی است که مجتهد باشه و با ضوابط استنباط و اجتهاد آشنا باشه. اما قاعده طهارت مثلا، خب وقتی یه مقلدی هم شک کنه که این فرش نجسه یا نه، دستم نجسه یا نه، لباسم نجسه یا نه، میتونه به قاعده طهارت تمسک کنه، بگه هر چی که شک داری پاک یا نجسه پاک. بنابراین قواعد فقهی مقلدین هم میتونن ازش استفاده کنن، همطوری که مجتهدین میتونن. اما قواعد اصولی اختصاص داره به مجتهدین. پس فارق بین قواعد فقهی و قواعد اصولی در اینه که قواعد اصولی رو فقط مجتهدین میتونن به کار بگیرن و قواعد فقهی رو مجتهدین و مقلدین هر دو به کار میگیرن. خب اگر دقت کنید، در واقع بین فرمایش مرحوم شیخ و فرمایش صاحب فصول یک شباهتی هست. صاحب فصول فرمود قواعد فقهی خودشون مورد نظرند و قواعد اصولی برای استنباط حکم به کار میرن. مرحوم شیخ فرمود قواعد اصولی رو مجتهدان فقط به کار میگیرن، در حالی که قواعد فقهی هم به کار مجتهد میاد هم به کار مقلد. در واقع اینها به یک مسئله از دو منظر نگاه کردن. چون قواعد اصولی برای استنباط به کار میره، به تعبیر مرحوم صاحب فصول، تطبیقش اختصاص پیدا میکنه به مجتهدین به تعبیر مرحوم شیخ، و چون قواعد فقهی خودشون محط نظر و مورد نظرند به تعبیر مرحوم صاحب فصول، هم مجتهدان میتونن از اونها استفاده کنند هم مقلدان به تعبیر مرحوم شیخ. یعنی در واقع ظاهرن هر دو به یک نکته از دو زاویه نگاه کردن. به همین دلیل همون اشکالی که بر صاحب فصول وارد میشه که مرحوم محقق رشدی فرمود، بر شیخ انصاری هم وارد میشه. یعنی فرمایش شیخ در جایی که قواعد فقهی در شبهات موضوعیه باشن درسته، قواعد فقهی در شبهات موضوعیه تطبیقشون هم کار فقیه مجتهده هم کار مقلد، اما قواعد فقهیه در شبهات حکمیه تطبیقشون کار مقلدین نیست. چون در شبهات حکمیه که قرار است حکم استنباط بشه، این مجتهده که میدونه آیا نسبت به این قاعده معارضی وجود داره یا نه. مثلا اینکه آبی که تغییر پیدا کرده به واسطه نجس، اگر زوال تغییرش شد من قبل نفسه، نجس است یا نیست. اینجا نمیتونه یک مقلد بگه خب کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، چون من نمیدونم این پاکه یا نجس پس پاکه. چرا نمیتونه؟ چون یک مقلد از کجا میدونه؟ شاید در ادله اطلاقاتی وجود داره که دلالت میکند آبی که زوال تغییرش شده من قبل نفسه پاک، دیگه قاعده طهارت اونجا جاری نمیشه، چون میدونیم که این پاکه. قاعده طهارت جایی جاری میشه که ما نمیدونیم یه چیزی پاکه یا نجس. یا ممکنه ادله‌ای وجود داشته باشه که اطلاقشون اقتضا بکنه که آب چنین آبی نجسه، که باز هم قاعده طهارت جاری نمیشه. یا ممکنه اصول عملیه معارض وجود داشته باشه، مثل که همینجا کسی بگوید این وقتی تغییر پیدا کرد نجس شد، ما شک میکنیم وقتی زوال تغییر شد من قبل نفسه نجس است یا نه، استصحاب میگه همچنان نجسه، بنابراین قاعده طهارت جاری نمیشه. حالا اینکه قاعده طهارت تقدم داره یا مثلا استصحاب، باز تشخیصش با کیه؟ مجتهده که میفهمه کدام قاعده بر کدام قاعده تقدم داره. بنابراین فرمایش شیخ و فرمایش صاحب فصول ظاهراً یک مطلب از دو منظر بیان شده. به همین دلیل اون اشکالی که بر فرمایش صاحب فصول مرحوم محقق رشدی میکنه، عیناً بر فرمایش شیخ هم وارد میشه، که فرمایش شیخ فقط در شبهات موضوعیه درست میشه، اما در شبهات حکمیه ظاهراً این تعبیر درست نیست. مرحوم محقق رشدی تو بدایع یه جایی تعبیرشون اینه که کل مسئله تکون و مقدمتا للاستنباط فهیه من اصول الفقه، هر مسئله‌ای که از مقدمات استنباط باشه این اصول فقه. خب این تعبیر شبیه همون اشکال برش وارد میشه که بر میرزای قمی وارد میشه، که خب قواعد فقهی هم مقدمه هستن برای استنباط، پس اینا میشن جزء مسائل اصولی. یه جای دیگه تعبیر مرحوم محقق رشدی این است که ضابط المسئله الاصولیه ان ينتفع به الناظر في الحكم الكلي الشرعي انتفاع المستنبط. میفرمایند ملاک اصولی بودن یک مسئله این است که بهره ببرد از اون مسئله کسی که در یک حکم کلی شرعی داره نظر میده، اونم بهره بردن یک شخص مستنبط. این فرمایش به یه تعبیر دیگری همون فرمایش شیخ انصاریه که ملاک اصولی بودن یک مسئله این است که توسط یک مجتهد مستنبط به کار میره، نه توسط یک مقلد. خب این باز همون اشکال برش وارد میشه که قواعد فقهی در شبهات حکمیه این ضابطه برش منطبق میشه، اونام در احکام کلی شرعی به کار میرن و بهره‌ای که از اونها میتونه ببره یک مجتهد میتونه ببره، نه یک مقلد. انتفاع المستنبط. یک تعبیر دیگری ایشون داره که ظاهرا با این تعبیر میخواد قواعد فقهی رو از دائره قواعد اصولی جدا کنه. میگه قواعد اصولی یا به دلالت دلیل کار داره، مثل امر ظاهره در وجوب است، نهی ظاهره در حرمت است و مباحثی از این قبیل که توی مثلا مباحث الفاظ میخونیم، به دلالت دلیل کار داره، یا به سندیت دلیل، مثل حجیت خبر واحد. در حالی که قواعد فقهیه نه به دلالت دلیل کار دارن نه به سندیت دلیل. بنابراین مرز پیدا میشه بین قواعد فقهی و قواعد اصولی. برخی قواعد اصولی مربوط به دلالتن، برخی مربوط به سند، اما قواعد فقهی نه مربوط به دلالتن نه مربوط به سند. این فرمایش مرحوم محقق رشتی درسته، قواعد فقهی نه مربوط به دلالتن نه مربوط به سند، ولی از طرف دیگه اشکال پیدا میکنه. شما با این تعبیر قواعد فقهی رو خارج میکنید از دائره اصول، اما بخشی از قواعد اصولی رو هم از دائره اصول خارج میکنید، چون برخی از قواعد اصولی هم نه به دلالت دلیل کار داره نه به سند دلیل. کل مباحث اصول عملیه نه به دلالت کار داره نه به سند کار داره. بحث ملازمات نه به دلالت کار داره نه به سند کار داره. بنابراین مرحوم محقق رشتی ظاهرا نتونسته خلاصه یک جوری مشکل رو حل کنه. یه جایی یه چیزی گفته شبیه فرمایش خود میرزای قمیه که همون اشکالات برش وارد میشه، یه جایی دیگه یه چیزی گفته که شبیه فرمایش شیخ انصاریه، همون اشکالی که بر شیخ انصاری گفتیم وارد میشه، یه جایی دیگه آمده یه چیزی بگه که با اون دوتا متفاوته، گفته قواعد اصولی یا به سند کار داره یا به دلالت، قواعد فقهی نه به سند کار دارن نه به دلالت. این درسته، اما اشکالش اینه که خب برخی از قواعد اصولی هم هستن که نه به سند کار دارن نه به دلالت، یعنی شما با این کار آمدی مانعیت دلیل رو درست کردی ولی جامعیتشو از بین بردی. تعریف شما جامع نیست، همه قواعد اصولی رو در بر نمیگیره. بنابراین مرحوم محقق رشتی هم نتونسته خلاصه مشکل رو حل کنه. مرحوم آخوند یک ضابطه دقیق تری رو ذکر کرده که تعبیرش اینه که فقهی بدون واسطه حکم فعل رو بیان میکنه، قاعده فقهی، اما قاعده اصولی با واسطه حکم رو بیان میکنه. توضیحش و بررسیش انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.